صدای انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز صدای انقلاب. همونطوری که شما هم در جریان هستید، این ماه‌ها و روزها کشور عزیزمون دچار تلاطم اقتصادی است و مشکلات ناشی از تورم و بیکاری بیش از پیش گریبان کشور رو گرفته. به همین منظور دعوت کردیم از جناب آقای مهرپور، کارشناس مسائل اقتصادی، تا به سوالات ما راجع به فضای اقتصادی کشور پاسخگو باشه. جناب آقای مهرپور، سلام و عرض ادب داریم خدمت شما. به عنوان سوال اول بفرمایید که هنگام رأی آوردن مجلس 11 انتظار این بود که مشکلات کشور با سرعت حل بشه، اما نه تنها این اتفاق نیفتاده، بلکه تورم نسبت به گذشته شدیدتر شده. به نظر شما چرا مجلس توان مقابله با تورم و حل مشکلات اقتصادی رو نداره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با این موضوع که نقش مجلس در واقع میتونه چی باشه و چه اقداماتی میتونه انجام بده، یه نکته رو اول باید بپذیریم، این که کلن اقدامات مجلس اقدامات فوری، عاجل و سری نمیتونه باشه. انصافا میدید عملکرد مجلس بیشتر روی دو حوزه است. یکی در واقع قانونگذاری است که طبیعتا یک پروسه زمانی طول میکشه تا اون قانون اجرا شه و تقریبا جزء فعالیت های میان مدت محسوب میشه. یکی هم بحث نظارت هست، نظارت روی عملکرد دولت و سایر دستگاه ها. اینکه مجلس چرا با ورود مجلس در فضا یک مقداری حتی بهبود پیدا نکرده یا حتی مثلا بدتر هم شده، پاسخ این است که واقعا اقداماتی که مجلس انجام بدهد نمیتونه تاثیر فوری داشته باشد. واقعیت این است که شأن دستگاه اجرایی دولت، قوه مجریه، با شأن سایر قوا یکسان نیست. یعنی جایگاهشون واقعا یکسان نیست. دولت نقشش بسیار گسترده‌تر و بزرگتره. کلیه مسائل مربوط به بودجه، تخصیص بودجه، اجرای اقدامات و مجموعه اینها طبیعتاً در اختیار دولته. همونطور که عرض کردم مجلس میتونه در حوزه قانونگذاری و در حوزه نظارت نقش داشته باشه. این که مجلس باید الان چیکار کنم، یه نکته رو باید توجه کنیم. به نظر من اقدام سریع اما پر ایراد تبعاتش خیلی بدتره از شاید اقدام آهسته یا با گذشت زمان. بعضی از طرح‌های مجلس به نظر من الان یه خورده شتاب زده است و میتونه نه تنها مفید نباشه، تبعات هم داشته باشه. الان یه موضوعی که داره مطرح میشه تحت عنوان این کارت الکترونیک رفاه یا کوپن الکترونیک و اینها، مرکز پژوهش‌ها به عنوان بازوی پژوهشی مجلس رسما به این طرح انتقاد کرده، نه به خاطر اینکه این طرح اشتباه یا نباید اجرا شه، اتفاقا این طرح باید قطعا اجرا شه، اما منابع اینا کجا میاد؟ تأمین منابع این یه کار تقریبا میشه گفت یه کاریه که باید یه اتفاقاتی بیفته، یه پژوهش‌ها، یه تحقیقاتی بشه. اون چیزی که مجلس اعلام کرده اینه که بیاد از طریق فروش اموال دولتی در واقع تأمین بشه. اولا دولت احتمال داره این رو قبول نکنه و کشور دچار چالش بین دولت و مجلس که طبیعتاً ضررش و دودش به چشم مردم میره دیگه، این چالش اتفاق بیفته. همونطور که تو انتخاب وزیر سمت واقعا درستش این بود که شاید به وزیر اول، به گزینه اول رأی میدادن که هم کار تشکیلاتی، هم کار در واقع سازمانی کرده تو وزارت سمت، هم مرتبط بود فعالیتش، ولی خب این اتفاق نیفتاد. حالا شاید اتفاقاتی که زاویه‌ای که مجلس با دولت داشت، برای همین من فکر میکنم مجلس اگر میخواد الان اقدام ساختاری و درست انجام بده، بره سمت اصلاح یه سری قوانین یا وضع یه سری قوانین. نمونه بارزش چیه؟ چون مجلس میخواد کار سریع انجام بده، بعضی وقتا این سرعته میتونه تبعات داشته باشه دیگه. الان شما به جای اینکه این کارت الکترونیک و کوپن این رو ایجاد کنید، قبلش باید به فکر تأمین منابع این باشی. تأمین منابع این، اون چیزی که الان همه متفق القول معتقدند که میتونه تبعات نداشته باشه، موجب نمیدونم کمبود منابع دولت نشه، محل منابعش مشکل دار نباشه، اینه که وضع پایه‌های مالیاتی جدید اتفاق بیفته. اینکه شما فروش اموال دولتی رو بذارین یه کار یه ساله 6 ماه هست. الان متاسفانه تو بحث این همسانسازی حقوق بازنشسته ها دولت اومد گفتش که این رو ما از طریق فروش اموال و دارایی ها میخواییم تأمین کنیم. خب 30,000 میلیارد تومان شما اونجا میخوایی تأمین کنی، این ورم نمیدونم یه رقم چند ده هزار میلیارد تومانی برای این رفاه کارت بخوای تامین کنی. مگه چقدر اموال دولتی هست که شما بخوای تو این یه سال هر چی اموال دولتی وجود داره به ثمن بخش حالا احتمالاً بدی بره؟ یه مقداری اینا منابع غیر پایدار. شما فرض کن یه سالم اموال دولتی رو فروختی، برای سال بعد چون شما رفاه کارت بدی احتمالاً باید ادامه بدی وضعیت رو تا کشور به یه ثبات برسه. شما حقوق بازنشسته ها رو وقتی افزایش میدی، یه سال که نمیتونی افزایش بدی، 6 ماه بگی که آقای بازنشسته شما از 2,200,000 میگیری 3 تومن، بعد 6 ماه دیگه مثلا همون 2,200 رو میگیری. طبیعتا این نمیشه. تا زمانی که منابع پایدار برای اجرایی طرح وجود نداشته باشه نباید وارد اون طرح شد. ببین یکی از دلایل موفقیت هدفمندی یارانه سال 89 این بود که منابع پایدارش تامین شد. گفت از قیمت بنزین 100 تومن میشه 400 تومن، اینقدر پول در میاد هر ماه، این پول رو میدیم به مردم. اینکه شما بگی از فروش اموال دولتی مثلا یه منابعی رو ایجاد می‌کنی، اینکه اصلا این اموال فروش بره، تا کی فروش بره، چه دولتی باهاش موافق باشه، این یه مقداری اشتباهه. الان اگر مجلس می‌خواد کاری کنه به نظر من با طمأنینه عمل کنه. اینکه ما از مجلس توقع اقدام خلق الصلاح و سریع و فوری داشته باشیم به نظر من اشتباهه.
به عنوان سوال دوم بفرمایید که نقش دولت در قرمز شدن شاخص‌های بورس چیه و دولت چه نقشی در کاهش شاخص‌ها داشته و آیا ورود خودرو و مسکن به بورس باعث کاهش قیمت‌ها در بازار می‌شود؟
این موضوع بورس و نقش دولت در اتفاقاتی که تو بورس رخ داده رو اگر بخوایم نکته ای رو بگیم، من فکر می‌کنم این نکته باید یه حالت پیش‌بینی داشته باشه، چون واقعاً کسی از اتفاقاتی که افتاده دقیق خبر نداره. آنچه که گفته میشه امروز همش حدس و گمانه. نه شما میتونید مستقیما با قطعیت بگید مقصر دولت بوده، نه میتونید بگید دولت نقشی نداشته. بر اساس اون فکت هایی که وجود داره میتونید نظر بدید. اتفاقی که افتاد این بود که بورس در یک سال اخیر رشد شدیدی کرد و خیلی از مسئولین دولتی و غیر دولتی هم اومدن به تصور این که در واقع مردم دعوت شدن به سرمایه گذاری در بورس از این موضوع حمایت کردن. اما واقعیت اینه که بعد از طی 3-4 ماه این رشد به شدت زیاد شد. شاخص از حدود 500,000 واحد رسید به تقریبا بیش از 2,000,000 واحد، یعنی 4 برابرش، و این رشد زیاد بود. یه اتفاقاتی افتاد که یه خود غیر طبیعی بود، مثل اون اتفاقی که بین وزیر اقتصاد و وزیر نفت افتاد، بحث دارا دوم و اینها، که دیگه از اون موقع اون شوک منفی شروع شد تا امروز ادامه داره. اینکه واقعا این کار تعمدی بوده تعمدی نبوده، ریشه هاش چیه، من فقط میتونم حدس بزنم یا نظر و تحلیل خودم رو بگم. من دو تا حالت رو تصور خودم، دو تا حالت، یکی اینکه واقعا دولت به این نگاه رسید، به اینجا رسید که این رشد میتونه خیلی خطرناک باشه، این رشد 4 برابری اگه همینجوری بخواد تداوم پیدا کنه. چون یه نکته رو شما در نظر بگیرید، همه شرکت های بورسی یا به بیان دیگه همه کالاهایی که تو سطح جامعه وجود دارن نماینده یکی از این شرکت‌های بورسی هستند. همین قندی که روی این میز وجود داره، ما در بورس شرکت تولید کننده قند و شکر داریم مثلا، همین رب گوجه فرنگی شرکت داریم، همین مواد پتروشیمی، همین فولادی که داره تو بازار عرضه میشه، یعنی همه کالاهایی که پیرامون ما هستن، از مواد غذایی تا مواد پتروشیمی تا مواد شوینده تا همه این کالاها، لاستیک، خیلی های دیگه، همه اینها نماینده یک شرکتی هستن تو بورس. وقتی ارزش اون شرکت یهو 4 برابر 5 برابر میشه، انگار که داره این پالس رو به جامعه میده که آقا این لاستیکی که امروز 1,000 تومنه، این قندی که امروز کیلو 10,000 تومنه، این داره شرکتش تو بورس ارزشش 4 برابر 5 برابر میشه و تو اینو باید تو جامعه ببینی، تو جامعه این رو در افزایش قیمت اون محصول میبینی. پس طبیعتاً این تبعات داره، چون واقعی هم نیست که، حالا بحثش مفصله چرا واقعی نیست که تقریبا همه هم میدونن. یه نگاه این هست، یه استدلال این هست، من خودم اینجور میفهمم که دولت و مجموعه حاکمیت و اینها به این نتیجه رسید که این رشد واقعا چون به دلیل هم هجوم نقدینگی به بازار بود دیگه باید غیر طبیعیه و باید ترمزش رو کشید، یه خورده معقول ترش کردین افزایش رو، تبعاتش میتونه بیشتر از محاسنش باشه. یه نکته دیگه هم اینه که با همین استبداد دولت تعمدن یه مقداری ترمز رو کشید تا بتونه استفاده سیاسی کنه در آینده، یعنی چند ماه مونده به انتخابات یه فضا ایجاد کنه برگه برنده دولت در واقع بورس باشه. یعنی چون این رشد امکان نداشت یک سال با همین دست فرمون بره بالا، یعنی با همین دست فرمون بره بالا، مثلا آخر سال یه 8 میلیون و 7 میلیون، این دیگه خیلی غیر طبیعی بود، ولی الان داره هی اصلاح میشه میرسه به 1,000,000. ممکنه تو دو ماه سه ماه تو یه فضای انتخاباتی دولت اینو بتونه به بالای 2,000,000 هم برسه، تا 3,000,000 هم ببره و اونجا رو بورس بتونه مانور بده به عنوان یه برگه برنده. اینم یه حالت دومه، یعنی یکی از این دوتا رو من متصورم برای بورس. ورود خودرو یا ورود مسکن به بورس به نظرم مشکلی رو حل نمی‌کنه، چون الان اون چیزی که هم تو مسکن به نظرم مشکله، هم تو خودرو که اتفاقا تو خودرو پررنگ‌تره، کمبود تقاضاست. بورس فلسفه اصلیش اینه که حالا این بورس کالا میشه دیگه، به نوعی کالاها ارزشن، اون واسطه ها، اون دلال ها حذفشن، مستقیما مردم بتونن در واقع از اون بورس کالا کالای مورد نظرش رو بخرن. جایی که مشکل عرضه هست، یعنی جایی که شما 10,000 خودرو در واقع ثبت سفارش میکنید، عرضه میکنید، یهو 5,000,000 نفر ثبت نام میکنن، اینجا عرضه با تقاضا اصلا نسبت نداره. بورس کالا واقعا نمیتونه مشکلی رو حل کنه. اتفاق خاصی با بورس کالا حد به نفع مردم این که قیمت تعدیل شه، چون هدف تو خودرو چیه؟ هدف تو خودرو اینه که کیفیت خودرو افزایش پیدا کنه، قیمت خودرو کاهش پیدا کنه. این دوتا هدف محقق نمیشه با ورود در واقع خودرو به بورس خودرو.